الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در روایاتی بود که بهش استدلال شده برای جواز دخول در ولایت ولات جور برای احسان به دیگران و رفع مشکل از شیعیان و قضاء حوائج مؤمنین. بعضی از اون روایات رو دیروز خوندیم، من جمله از اون روایات این روایت علی ابن یقطین بود، یک باب 46. ان لله تبارک و تعالی مع السلطان اولیاء یدفع بهم عن اولیائه. ما در اینجا عرض کردیم مضافم به این که مع السلطان بودن ملازمه با دخول در ولایت ندارد، ممکن است مع او باشد اما کاری نباشد، در رفیقشه، صدیقشه، اومخیششه است. مضافم به سوی این جهت این روایت مقام بیان این است که یه افرادی را خدا اونجا قرار میدهد که اینها از مؤمنین دفاع میکنن، اما این قرارداد شدن هم جایز بوده، ولی این جوازش برای این است که دفاع میکنن یا نه از باب تقیه اینها اونجا وارد شدن، اضطرار سبب شده وارد شدن. این در مقام بیان مجوز دخول نی، این در مقام بیان این است که این آدمایی که با سلطان هستن اینها دفاع میکنن و اینها هم اولیاء خدا هستن بنابر این نسخه‌ای که وسائل دارد. اما چگونه وارد شدن؟ آیا ورودشون اختیاری بوده یا ورودشون اضطراری؟ لعل این ورود اونها ورود اضطراری بوده، این اطلاق ندارد. به عبارت اخرى این مقام بیان مسوق دخول نی، مقام بیان این است که آدمایی که در دستگاه خدا قرار داده یه افرادی را که دفع میکنن از اولیاء خودش، جلو گرفتاری ها را میگیرن، حقوق مؤمنین را استیفا میکنن. این مال این صحیحه، این روایت. حالا برسیم دیگه، حالا میرسیم به اون. بله اشعاری دارد به علی ابن یقطین، اما علی ابن یقطین هم در یه روایتی دارد این کنت ولا بد فاعلا فتق اموال الناس. میرسیم حالا به قضیه علی ابن یقطین، خودش روایت دارد. بله این یه اشعاری دارد که میخواد بگه علی ابن یقطین هم خوبه. حالا این باز مال قبلش بوده، مال بعدش بوده، از قبل داره بهش میگه، بعدم که میره از راه اضطرار میره. مضافم این که علی ابن یقطین معلومی اختیارا رفته، علی ابن یقطین از باب تقیه شاد بوده. حالا میرسیم. باز و فی خبرن آخر اولائک عتقاء الله من النار، اینم جوابش مثل اونه، مقام بیان مسوق دخول نی. و در مرسله صدوق دارد روایتی دیگه، کفارت و عمل سلطان قضا و حوائج الاخوان، حدیث 3 باب 46. کفارت و عمل سلطان قضا و حوائج الاخوان، این نه تنها دلالت بر جواز دخول نمی کند بلکه دلالت بر حرمت دخول دارد. میگه کفاره عمل او قضا حوائج است. اگر عمل مباحی باشد، عمل جایزی باشد که کفاره ندارد. کفاره به حسب قاعده مال گناه و معصیت است، مثل کفاره قتل، مثل کفاره محرمات احرام عمدن. تبع کفاره و قاعده در کفاره و متفاهم از کفاره اینه که در مقابل گناهه. میگه کفاره عمل سلطان یعنی کفاره این گناه حوائج مؤمنین است. حالا شما نگید خب پس هر کسی میتونه وارد بشد این کفاره را بدد، فرقی نمیکنه، به هر حال جواز درست شد. جواب اینه که نه، کفاره امجا دارد. کفاره وقتی کفاره است که با باب توبه باشد. کفاره از معاصی رو نمی شود آدم به امید کفاره مرتکب معصیت بشود. کون الکفاره للحرام این مسوق جواز نی، کفاره برای اون این مسوق جواز نی، دلیل حرمتشه. نگید خب با کفاره جایز میشد، نه، کفاره رافع گناه است مع توبه. اونجایی که توبه کرد کفاره سرپوش میگذارد، ولی نمیشود که من بخوام ای قتل نفس کنم بگم حرمتشو با چی میبرم؟ با کفاره. هی سید کنم عمدن در باب احرام یا محرمات احرام را عمدن انجام بدم، بگم خب طوری نیست، بعد یه کفاره میدهم، کفاره رافع حرمت نی به ماهیه هیه. کفاره شرط است در رفع حرمت، قید است در رفع حرمت، یعنی قید توبه است. ازا تابه با کفاره اون محسیت رفع می شود. سجده سهو در صلات، کفاره سهو در صلات سجده است. کفاره بعضی از محرمات اضطراری احرام چیه؟ کفاره است. من اونم که میدونم اینا رو شما دیگه من اضافه کنم، محرمات احرام اگر لباس پوشیدن اضطرارن کفاره دارد. بیش از این میخواید بگید؟ گوش که نمی کنید که به عرض من، که ما درد بی درمانمون اینه که اولیایمون ازمون دفاع نمی کنن. توجه با اینکه ان لله اولیا یتبع عن الاولیا. ببینید من عرض کردم تبع کفاره این است، از کفاره تبعش متفاهم عرفیش اینه مال معصیته. کفره یعنی سرپوش روش گذاشته است. در غیر معصیت اگر کفاره استعمال می شود قرینه می خواد، مجاز است. کفاره من که اول عرض کردم توجه به این جهات داشتم، به آیه شریفه، به محرمات احرام، به سجده سهو. البته در مریض کفاره ندارد، در مریض اطعام دارد، مدوم من طعام. کفارش در تأخیر قضایی که اونجا معصیته، که اگر قضا رو تأخیر انداخت بلا عذرن کفاره داره. من اول بحث توجه به این نکته داشتم، بعد 67 سال که از عمرم داره میره شمسی، البته برای مرجعیت قمری، بعد که میشه حدود 70 سال. این من عرض کردم به حسب طبع اینجوریه. شما موارد خاصه رو میگید، علیکم به مراجعه به لغت و عرف. توجه بفرمایید، مسوق نی، کفارت و عمل سلطان دلیل بر جواز نمیشه. چه معیدیه؟ میدونم شما میگید روایت میگه کفارت و عمل سلطان قضا و عواجل اخوان. ظاهر این عبارت اینه دخول در عمل سلطان حرامه، کفاره جبرانش میکنه. توهم نشود که خب پس بنابراین میشود وارد، هر وقت آدم بخواد وارد بشود و کفاره چیکارش کنه؟ جبرانش کنه. جوابش اینه کفاره جابر است مع توبه، نه اینکه کفاره خودش مستقلا بلا توبه در معاصی جابر باشد. هر کجا معصیتی گفتن کفارش اینه، نه معناش اینه بلا توبه میتونی از اولم بری برای همین کار. معناش اینه اگر گرفتار شدی بعد توبه کردی، با توبه قضا و عواجل اقرار. کفارت و عمل سلطانه بعد توبه قضا و عواجل اقرار. شما بگی میرم و ای توبه میکنم، خب اون میشه همون حرفه که اون بعضی از اهل معصیت میگن دیگه، میگه حالا جوونی گناه میکنیم، پیری چیکار میکنیم؟ توبه میکنیم. خب تو عجل الذنب به ما تشتهی و تعمل التوبت من قابلی و الموت یاتی اهله بغتتن ما ذاک فعل الحازم العاقلی. آقای احمد ون و بقیه این آقایون که اشکال کردن، توجه بفرمایید. بله میگم لغت من همینه، کفاره، کفاره معنای من، معنای فقهی نمیگم، من لغت عربیشو میگم.
توبه دیگه درش نهفته نیست، در کفاره توبه دیگه معنا نداره.
میگم اگه گفتن آقای بزرگوار صبر کن، آقای بزرگوار اگر گفتن کفاره غیبت اینه که طرفو راضی کنی، غیبت حرام، کفارت الغیبت المحرمه استرزا و طرف. یعنی میشود من هی غیبت کنم بگم میرم کفاره میدم؟ مصوقشه. من جواب منو بدی. من دو تا مبنا دارم، یکی میگم کفارت و عمل سلطان، کفاره ظهور دارد که عمل سلطان معصیت است. این یک. دو، این که شما نگید خب حالا که معصیته با قضاء حوائج میشود از بینش برد، پس قضاء حوائج چیه؟ پس قضاء حوائج مصوقه. من عرض میکنم کفاره اونجایی مؤثر است که همراه با چه باشد؟ توبه، غیر جریمه رانندگیه. در جرائم رانندگی بعض جاش اینجوریه، شما اگر رد شدید از یک جایی مجازات ندارید، با یک کفاره قصه حل میشود. البته اونجا هم ظاهرن حل نمیشه، اونجا هم اگر زدید به یه نفر شما مقصر شناخته میشود، اونجا هم نیست. از طبع کفاره اینه توبه. قف اوه علا اخوانی الذین تلو القرآن فا احکمو و تدبر الفرائز فا اقامو و احی السنه و امات البدعه این از الشهادتین این عمار این امثالهم. آقای بزرگوار، این نکفر عنکم سیئاتکم، معاصی صغیره است که اصلا در معصیت صغیره توبه نمیخواد. این تجتنبو کبائر ما تنهان نکفر، اون در معصیت صغیره است، ولی کفاره کارش این نی. بعدم کفاره خداست نه کفاره من و تو. نکفر نه یعنی خدا کفاره میداد، نکفر یعنی من میبوشونم، غیر اینه که به من میگن جریمه بده. نکفر عنکم سیئاتکم پوشندن خداوند است، خدا با توبه میپوشونه، با اجتناب از کبائر کیا رو میپوشونه؟ صغار. اما وقتی به من میگن کفاره بده، جریمه بده، بگم آه خب با جریمه دادن دیگه گناه نکردم، خدا چجور کفارش گناه رو میبره منم میبره؟ او کفاره نمیدن. ایشون خیال کرده نکفر عنکم سیئاتکم یعنی خدا شست رو روزه میگیره برای مثلا اینجوری. میگم کفاره یعنی پوشوندن. آقای بزرگوار، پوشوندن معصیت میخواد، غیر معصیت اصلا پوشوندن ندارد. چرا که تقصیر ندارید، بزرگان هم توجه نکردن، همه اونایی که به این روایات تمسک کردن توجه نفرمودن. بندم که توجه دارم ریشش مال آقای بروجردیه، از الهامم از حرفای امام. تو روایات دقت کنید، فقه رو بر روایات متکی کنید، منتها روایات رو هم بنگرید آیا موافق کتاب هست یا نه، موافق با عقل هست یا نه. حفظی صحبت نکنیم، پیشینیان چنین گفتن ما هم چنین میگوییم. این مراجعه کنید به لغت، به روایات. بفرمایید حضرت آقا. نه، من میگم اگه گرفتار شدی حالا که میخوای توبه کنی توش ننوشته بعد. آقای بزرگوار، نداره اون وقت شما بهش اضافه میکنید، نداره اون وقت که کفارت و عمل سلطان قضا و حوائج الاخوان. کفاره رو کی میدن؟ کفاره رو کی میدن؟ بعد از عمل و توبه. شما ندارید هنگام عمل. نکته شما درسته اما نداره تو روایت، خلاف ظاهر کفاره است. کفارت و باز شما با سبق ذهنی آقایون میفرمایید کفارت و عمل سلطان قضا از قضا و حوائج الاخوان بعد از آنی که توبه کرد. بعد که توبه کرد بیاد حاجات مسلمان ها رو رفع کند. چه ربطی شما میگید روایت مربوطه به اینه؟ من میخوام بگم این آقای بزرگوار، من میخوام بگم این روایت میخواد بگه آقا عمل حرام علاوه از توبه جریمم دارد. در ماه رمضان 60 رو روزه باید بگیری، 31 روزش پی در پی، یک ماه و یک روز پی در پی. اگه میخواد گناه نداشته باشه این کارو بکنه. چی اون کفاره نی؟ طبع کفاره این نی. آقای بزرگوار، پس بنابراین این معصیت بودنش لغوه. این معصیت بودنش لغوه. ببینید شما میگید اصلا این هر وقت این کار رو بکنه از اول حرام نبوده. میدونم من میرم مرتب انجام میدم بعد هی کفاره میدم.
نه حرام
که عمل السلطان حرام شما میگید. میگم میرم هی کفاره میدم. میرم معصیت اما هی کفاره بده. کار به این روایت بگو چکار به روایت دیگه داری؟ کفارت و عمل سلطان قضا و حوائج الاخوان مال توبه است. به عبارت اخرى نمیخواد اجتراع بر معصیت بیارد، نمیخواد بگه شما هی برو تو دستگاه هی یه گرفتاری از یک کسی رفع کن. این معناش اجتراع بر معصیت است. اونه یه همچه معصیت کبیره ای. میگه هر وقت میخوای برو بعدم یه دوزار بده به یه کسی قرض پرونده مالیاتی رو پایین و بالا کن، تموم میشه قصه. ایدکم الله که امروز شما یاری کردین ما را. خب ایشو از اول تا حالا مخالف بود، حالا یه مقدار خیلی جای شکره، جای شکر. توجه بفرمایید. اینم اجازه بفرمایید آقا جون، اجازه بفرمایید معذرت. اینم پس این یه جهت که این دلیل و دلالت بر این که عمل اخوان مسوقشه، برو اونجا هی برو هی عمل سلطان قضا حوائج اخوان کن، تبع کفاره حرمت رو اقتضا میکنه و ظاهرش اینه کفاره مع توبه است به فرمایششون بعد العملی که از عمل اومده کنار میخواد این کار رو بکنه، و الا خلاف ظاهر کفاره است، خلاف اجتراع بر معصیت میارد. اینها نمیتونیم بگیم. این یه مطلب. مطلب دیگه یه اشکال صناعی دارد. به هر حال بس معلوم میشد عمل سلطان حرامه، کفاره دارد، در حالی که شما میخواید دیگه عمل سلطان چجوره با قضا حوائج اخوان جایز. این میگه حرومه اما کفاره داره. این که باز از نظر صناعی با فرمایش های آقایون نمیخونه. حالا روایت بعدی این روایت است، مرسله مقنع. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل يحب لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم و هو في ديوان هؤلاء يقتل تحت رايتهم قال يحشره الله على نيته. این روایت مثل صحیحه حلبیه و کیفیت استدلال رو امام بیان کرده. من از همونجا بخونم که راحت تر باشه. صحیحه حلبی باب 48 دوی از باب 48 ابواب ما یکتسب به، دوی باب 48 ابواب ما یکتسب به. قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن رجل مسلم و هو فی دیوان هؤلاء و یحب و هو یحب آل محمد صلی الله علیه وسلم و یخرج مع هؤلاء فی بعثهم فیقتل تحت رایتهم قال يبعثه الله على نيته وقال وسألته عن رجل مسكين خدمهم فراش شده رجاء ان يصيب معهم شيئا فيغنيه الله فيعينه الله به فمات في بعثهم قال هو بمنزلة الاجير انما يعطي الله العباد على نياتهم. بعدش استدلال میکنه کیفیت روزم خوندیم، باز دوباره میخونیم، نمیدونم رو خوندیم یا نه. و ظاهر من هما، یعنی از مرسله صدوق و از این صحیحه، اینه که دخول در دیوانشون و خروج با اونها در جنگشون حرمتن و حلیتن تابع لنیت شخصه. میگه ظاهر این روایت اینه، دخول در دیوان، خروج در جنگ، اینا هر دو تابع نیت شخصه. فإن كان في نيته الدخول للصلاة استندار شده، استندار مثلا هارون الرشید شده برای صلاة به محض اینکه برای صلاح حل، و إن كان لغيره فلا بل لعله يمكن استفادة الهليه زائدة على مورد نية القيام بصلاح العباد سيما مع ذيل الاولى وان لا يخلو من اشكال. حتی اگه رفته خدمتی هم بکند، رفته اونجا کارگری کنه، زندگیشو اداره کند، این هم باز مانعی نداره. و لا يخلو من اشكال و كيف كان لا شبهة في دلالتهما على ان الدخول بنيه القيام بمصالح العباد والاسلام جائز فهما مع صحه اولاهما سندا لا خدشه في دلالتهما. بعدم دنبال میکنه میگه جواز فعلیه، یعنی چه حرمت ولایت ذاتی باشد چه حرمت ولایت از باب غصب و تصرف در حقوق ائمه باشد. چون حکم فعلیه معلوم میشه اونا هم چی کار کردن؟ اجازه داده اند که دیگه از راه غصب هم حرام نباشد. من دیگه اینجا یه چیزی رو میخوام به سیدنا الاستاذ سلام الله علیه عرض کنم که از خودش یاد گرفتم، اون تا جای دیگه بوده، من اینجا به خودشون عرض میکنم. و از باب حاضهی به زاعتنا ردت الینا. شیخ اعظم قدس سر دنیا اینجوری عره دو سر دیگه، شیخ اعظم قدس سر روح در باب روایات تخییر میفرماد که روایات تخییر در متعارضین اینها کثیرن و به سرحد تواتر میرسن. در متعارضین متکافئین که حکم تخییره میفرماد برید مراجعه کنید، حکم تخییره میفرماد این مشهور بین اصحابه و روایاتش هم انقدر زیادن که به سرحد تواتر قریب من التواتر میشه. شیخ اینو میگه. امام اونجا در تعادل و ترجیح به شیخ اشکال میکند، میفرماد ما یک روایت هم نداریم بر تخییر، چه برسد به اینکه روایات کثیرتون تقرب و الی حد الچی تواتر. بنده عرض میکنم اگه بین این اگه ما روایتی داشته باشیم ضعف دلالت داشته باشد، اگه دو تا باشه یکیش اینه، اگه یکیش این باشه اینه، این اصلا دلالت نداره. مرسله و صحیحه هیچ ارتباطی به دخول در ولایت ندارن. مرسله و صحیحه مربوط به کشته شدن است و حشر، نه مربوط به دخول در ولایت، اصلا کاری به دخول در ولایت نداره. مربوط به اینه که این آدمی که بوده کشته شده حالا روز قیامت چجور محشور میشه. سوال و جواب ناظر به حشر و به قتلش در رکاب اونها، کاری به اصلا دخول در دیوان ندارد. و ذالک روایت رو نگاه کنید. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل مسلم و هو فی دیوان هؤلاء، و این آرام دوست می‌دارد و یخرج مع هؤلاء فی بعثهم، توی دیوانش مسلمون هست، شیعه هم نیست که حالا ما بخوایم براش بیان کنیم حرومه یا حلاله، همین خود مسلمه معلوم میشد ناظره به حکم دخول در ولایت نی، چون اون ما چه بشوگیم حرومه چه بشوگیم حلاله او به حرف ما گوش نمیدهد، او حرمت نداره براش، حرمت برای او فعلیت نداره. پس این سؤال از مسلمه، یعنی از غیر شیعه است، که به حسب طبع بیان حرمت دخول غیر مناسبه چون فعلیت براش نداره. حالا فیقتل تحت رایتهم، این آدم در دیوان اینا هست و با اینا میره کشته میشه و تحت رایتشون. این سوالش از اینه، این که رفته اونجا کارش درسته یا نه، بعد از عمل سوال میکنه، یا سوالش از اینه که حالا که رفته و کشته شده چه میشود. این آدم در دیوان ایناست، دوست میداره آل محمد را هم، با این جمعیت رفته و کشته شده، آیا حالا که کشته شده چون آل محمد رو دوست میداشته وسیله شفاعت براش میشد یا وسیله شفاعت براش نمیشه؟ ظاهر این روایت اینه که ناظر به قتل و حشر. حضرت فرمود یبعثه الله علی نیته، جواب مال بعثه ها، خدا او را بر نیتش مبعوثش میکنه. یعنی اگه رفته جنگ برای دفاع از اسلام، برای دفاع از اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، خب ماجوره چون قاصر بوده. اگر رفته جنگ که پول گیرش بیاد، روایات در باب جنگ هم داریم، میگه بعضی با اولاغ مشهور میشن چون رفته اونجا اولاغ گیرش بیاد، اسب گیرش بیاد، اگر رفته پول گیرش بیاد خب چی؟ یا رفته برای اینکه شوکت و دولت اونا رو تقویت کنه، با همون نیتش مشهور میشه. پس ظاهر سوال که میگه بعد از اون میگه و یخرج مع هؤلاء فی بعثهم فیقتل تحت رایتهم قال یبعثه الله علی نیته، این مربوط به کشته شدن است بحث بر نیت. باز میگه سألت عن رجل مسکین خدمهم رجاء یصیب معهم شیئا، خدا هم بی نیازش کرد فمات فی بعثهم. اصلا عنایت به موت است. اگر میخواست او را سوال کنه دو تا سوال باید بشد، وجهه سوال از نظر اینکه از مسلم سوال شده، از نظر اینکه عنایت به کشته شدنش بوده، از نظر اینکه یک سوال است چه در اول چه در دوم. این میخواد بگه این چه جوریه؟ حضرت فرمود اینم یه کارگر رفته، خدا عباد را بر نیاتشونه. اگر اونجام که رفته تو جنگ رفته کارگری کند، نه برای خدا، خب با همون نیتش اجر میبره. اگر رفته تو جنگ برای این بوده که دفاع کند از اسلام و مسلمین. عنایت سوال و وجهه سوال به بعث است و به کشته شدن در راه اونا، و الا باید دو تا سوال میکرد، یکی اینکه آیا در دیوان اینا بودن چجوره، یکی اینکه آیا رفتن تو جبهه چجوره. چه ربطی دارد اون تو دیوان اینا بودن و رفتن به جبهه؟ رفتن من نمیگم نمیشه سوال کرد، من میگم اینجا سوالش از کیه. ببین بحث اینه، از قضای معید عرض منه، گوش بده، من دارم میگم. بفرمایید. قابل تخصیص نی؟ قابل تخصیص نی؟ تخصیص به اون ادله نیست آقای بزرگوار. اجازه بفرمایید من عرض میکنم، این کشته شده بیچاره، چیزی نمونده براش که، حالا بیاییم مردشو دراریم. میگم زیر پرچم اونا رفته قتله. بابا اون که دواد داده زنده است، مجازاتش میکنیم، اما حالا کشته شده کی؟ میگه حب به آل بیت داشته و کشته شده. آیا اینو حب به آل بیت سبب نجاتش؟ بس سوال است. کی بود؟ نه اون مال شیعه بود، این مال مسلمه. عرض کردم سوال از مسلم است، عنایت در بحث است، تمام توجه به اونه، نیات هم یبعثه الله علی نیت، مال بعد از مرگه. چه ربطی داره به این؟ اگه این رفته اونجا به فرمایش ایشون، اگر رفته اونجا برای اسلام، یبعثه الله علی نیته، اصلا اون مندک شد در کشتن، اصلا اون دیگه تو کشتن قاطع از بین رفته. این میخواد یه داستانی رو بگد، میگد این آدم مسلم غیر شیعه رفته تو دستگاه اینا. خیلی خوب، دستگاهش که حرام نبوده برش رفته، نمیشه گفت حرامه که. حالا کشته شده تو جبهشون، آیا کسی که در جبهه اینا کشته شده با اون سابقه یه کاریم که دارد، این کشته شدن به دردش میخوره با بله بد یا نه؟ میفرماد بله، چون کشته شده اگه نیتش دفاع از اسلام بوده مفیده، و الا فلا. به نظر بنده روایتی از این دو روایت ضعیفتر در استدلال ما پیدا نمی کنیم. این مال نیت راجع به کشته شدن، ربطی به دخول در عمل ندارد. شما میخواهید بپذیرید، میخواهید نپذیرید. عمل سلطان چیه؟ نیتش از شو بخون روایت بینم بیشتر، بخون روایت بذار بخونه خودی. خب بخون بخون، چرا از حفظ میگی؟ درسته. خو یعنی در جمعی، خو فیقتل خو یبعث الله، بس مال چیه؟ مال جنگ، مال بعد از کشته شدن. چه ربطی دارد به این ورود؟ اون که رفت، حالا این اصلا مسلم بوده، بیان حکم برش بیفایده است، اونم رفته، نمیگیم برد یا نرد. یبعث الله تحت رایت عنایتش هست، جهتش حب آل محمده، یا بس الله تحت رایته. حضرت فرمود برای چی رفته کشته شد؟ بفرمایید. نه میگه او خودش جایز بوده، نه اون برای حکومتشون بوده، نه این خیلی معیده. حالا اجازه بفرمایید، این روایت هم جوابش اینه، توجه بفرمایید. پس این روایت هم بره کنار، توجه بفرمایید. باز روایت دیگه در مستطرفات سرائر گوش بدید. ان محمد ابن عیسی كتب الی یساله عن العمل لبنی عباس و اخذ ما یتمکن من اموالهم هل فیه رخصه، بره اونجا و کار کنه پول بگیرد. فقال ما کان المدخل فیه بالجبر والقهر فالله قابل العذر و ما خلا ذلک فمکروهن، که این مکروهن رو گفتیم که یعنی محرمون. اونی که میرد با جبر و قهر، تازه یه لقمه نون میخواد گیرش بیاد، این مانعی ندارد. اونی که بدون جبر باشه این حرامه. الی ان قال و کتبت الی فی جواب ذلک اعلمه یا اعلمه ان مذهبی فی الدخول فی امرهم وجود السبیل فی ادخال المکروه علی عدوه و انبساط الید فی التشفی منهم بشیء اتقرب به الیهم فاجاب من فعل ذلک فلیس مدخله فی العمل حراما بل اجرا و ثوابا. صدر روایت که مال اضطراره، ذیل روایت مال مبارزه است، میره عامل نفوذی بشه، نه میره قرض ادا کنه تنفیس کر بکنه، میخواد بره عامل نفوذی بشه تو دستگاه بن الامیه و بن العباس، اونجا به وسیله عامل نفوذی بودن یه ضربه به وجود بیاره. این در رابطه با عامل نفوذیه، من روایت رو میخونم، نه در رابطه با اینکه میرم قرضه یه کسی ادا کنم، نمیدونم زندانیشو از بین ببرم، مالیاتشو ندم. میگه جواب نوشتم برای حضرت، من مرامم در دخول در امر اونها وجود سبیل در ادخال مکروه بر عدوش است، میرم اونجا که یک ناراحتی به وجود بیارم. و انبساط الید فی التشفی منهم بشیء، یک کاری میکنن که اینا خیال کنه آره منم از طرفداراشون هستم، بعد که عامل نفوذی شدم پدرشون رو مثلا حالا مسلمونن صلوات میکنم یا مثلا در میارم از قبر. به هر حال این ناظر به عامل نفوذ، راجع به اینه که برد برای ضرب زدن، برد برای اینکه به ظالم خصم ظالم باشه، این برای خصم ظالم بودن است، این برای مبارزه با حکومت اوناست به صورت یک عامل نفوذی. حالا نمیدونم عربی بخوان بنویسن چی باید بنویسن عامل نفوذی را. خلاصه این روایت هم به محل بحث ما ارتباطی ندارد. روایت زیاد بن ابی سلمه را که دیروز خوندیم، وقت داریم؟ خیلی خوب، بقیه مال فردا انشاءالله.